صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خسرو حیدری، امروز و در غیبت همکارم رویا کریمی مجد با 89مین شماره مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. در صدای دیگر این هفته چه خبر هست؟ سفر مادران امریکایی به ایران و تجدید دیدار با فرزندان زندانی پس از 10 ماه. اما از مادران ایرانی زندانیان سیاسی چه خبر؟ انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل و این بار هم سهم قابل توجه ایران در نقض حقوق بشر و حقوق زنان در گزارش این سازمان. گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و همینطور حقوقدان دیگر و برنده چندین جایزه حقوق بشری از جمله جایزه حقوق بشر سازمان هیومن رایتس فرست مهرانگیز کار درباره این گزارش. و میشنویم از ناهید توسلی، سردبیر نشریه نافه چاپ تهران و سخنرانیش با عنوان زنان نویسی در دانشگاه لس آنجلس. مادرهای سه کوهنورد امریکایی هفته گذشته پس از 10 ماه تونستن به ایران برن و فرزندان خودشون رو ببینن. مادرهای امریکایی با حجاب کامل وارد ایران شدند و در هتل استقلال اقامت کردند و تونستن همونجا با فرزندان خودشون هم تجدید دیدار کنند. دیدار مادران امریکایی و فرزندانشون بعد از نزدیک به 1 سال دوری و نگرانی در ایران واکنش‌هایی رو هم به دنبال داشت. از جمله برخی از ناظران سیاسی و اجتماعی گفتند اینکه اجازه ملاقات به مادران امریکایی داده شده اقدام بسیار خوبی بوده، اما چرا مادران زندانیان ایرانی چنین اجازه پیدا نمی کنند؟ در میان ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگاری که خودش هم پس از انتخابات مدتی در زندان بود، با همین مقایسه نامه‌ای نوشته خطاب به مادرش. عنوان نامه ژیلا بنی یعقوب هست: برای مادرم که امریکایی نیست.
مادرم، دیدم که با دقت زیادی به تصاویر مادران آمریکایی نگاه میکنی که با شور و شوق زیاد فرزندان زندانیشون رو در آغوش میکشند، با اونها گل و هدایایی رو که با خودشون آوردن میدن، با اونها میوه و غذا میخورن، حرف میزنن و میخندن. به چه میاندیشی؟ پاسخت ساده است. به این فکر میکنم که اگر من هم یک مادر آمریکایی بودم، موقعی که به ملاقات تو در اوین میومدم احترام میدیدم. شاید ماموران تحقیرم نمی کردن، شاید مجبور نمی شدم ساعتها در برابر ماموران و نگهبانا اشک بریزم تا بتونم دخترم رو برای چند دقیقه ببینم. مادرم، به یاد میاری که عکس امیر کوچولو رو برام آورده بودی که می دونستی دلتنگش هستم. می خواستی عکسی رو از دور نشونم بدی و خوشحالم کنی و مامور زندان با بی‌ادبی به تو گفته بود این عکس اصلا به چه دردی می خوره که با خودت آوردی. مادرم، به یاد میاری که دلت میخواسته یک سیب کوچیک برای من بیاری تا بتونی اون رو پوست بگیری و با هم بخوریم، اما مامورها با عصبانیت همه چیز رو به طرفتون پرتاب کرده بودن. مادر، به صحنه میوه خوردن و غذا خوردن مادران آمریکایی با عزیزان در بندشون نگاه میکنی و میگی خدا رو شکر که بالاخره بچه‌هاشون رو دیدن. مادر، به مبل‌هایی که مادران آمریکایی در هتل استقلال روی اونها نشستن نگاه می‌کنی و صندلی‌های کثیف سالن ملاقات اوین رو به یاد می‌آری و به یاد می‌آری که به صندلی‌ها نگاه کرده به من گفته بودی که ای کاش سالی یک بار این میز و صندلی‌ها و کفپوش‌های سالن رو تمیز می‌کردن که این زندانی‌ها و خانواده‌هاشون تو یک فضای کمی دلچسب با هم ملاقات کنن. مادر، بارها و بارها روزهای خودت و دیگر مادران زندانی ها رو در اوین برام مرور میکنی و میپرسی گناه ما این بود که مادران ایرانی بودیم و نه مادرانی آمریکایی. مادر، نمیدونم گناهت همین بود یا نه، فقط میتونم بگم به خاطر همه بی‌حرمتی هایی که به خاطر زندانی بودن فرزندت دیدی شرمنده‌ات هستم.
قلبم در زندان انفراد.
مادر رو در همین دنیا مادرن.
نامه ژیلا بن یعقوب رو که خوندم فکر کردم احوالی بپرسیم از مادران ایرانی که این روزها نگران فرزندان زندانیشون هستند. یکی از مادران نگران مادر مجید توکلی است که این روزها فرزندش در اعتصاب غذا هم به سر میبره.
من نگران فرزندم، خیلی نگران شدم. من چیکار بکنم که هیچ به دستم نمیاد، هیچ کم جواب نیست، نمیدونم با کی تماس بگیرم، به کی بگم. مجید اعتصاب غذا کرده تو انفرادیه، نمیتونه اصلا حرکتی کنه، نمیتونه صحبت کنه، کی جواب گو ما باز باشه. حالا ما هم انتظار داریم که بچه هامونه ببینیم اتونه، ما هم انتظار داریم، ما خوشحال شدیم تونه هم بچه هاشون رو دیدن، در ها خوش گرفتن. ما هم همینجور خیلی دوست داریم بچه هامونه ببینیم، آزادیشون رو ببینیم، به ما حداقل اجازه بزن ملاقات بریم، تماس بگیره فرزندمون. خیلی چشم انتظاریم، خیلی دوست داریم برای یه دقیقه هم باشه تماس با ما داشته باشه. یه مادر که بزرش اتصال غذا کرده به این جوری، به این شرایط، به این رویه، برای مادرم خیلی شکنجه روی روانیه. خیلی خودش چه برخوردیه، ما مسلمون نیست، ما دل نداریم. ما هم دوست داریم فرزندمون حداقل بزنن یه تماس تلفنی داشته باشه، شاید ما رازش کردیم اتصال غذاش شکنه.
مادر کوهیار گودرزی خانم پروین مخترع میگه از برخوردهایی که با مادران ایرانی در محاکم قضایی و دادسراها میشه گله داره.
در دادسرای انقلاب خیلی برخورد بد هست و ما میریم مثلا اگه اشتباه رفتیم یه دفتری ما را از دفتر بیرون میکنن، ما را دروغگو خطاب میکنن، به ما میگن شما میرین اینجا مزاحم ما میشین و دعوا با بی احترامی ما را بیرون میکنن، برگه ما را پاره میکنن و ما را بیرون میکنن.
او از زحماتی میگه که برای بزرگ کردن فرزندش کوهیار کشیده.
مادرها در همه دنیا مادرن، این مادرها هستن که همه زحمات به دوششون هست. و الان هم که بچه های ما در زندان هستن، من فکر میکنم خیلی خیلی مادرها فشار بیشتر روشون هست، چون مادرها 9 ماه با بچه ها زندگی میکنن و فرق دارن با پدرها. تمام لحظات هم بیاده کوهیار میگذره. من تک فرزنده، یه دونه فرزند دارم، کوهیار تک فرزنده. بنده دست تنها کوهیار رو بزرگ کردم. خب هم مادر بودم، هم پدر بودم، هم خواهر بودم، هم برادر بودم و هم همه چیز. البته سعی هم کردم که کوهیار دردونه نشه، درس بخونه، ورزش کنه، کار کنه، زندگی کنه، کتاب بخونه، با سواد بشه، شطرنج بازی کنه، کوه بره، سنگنورد بشه، روزنامه‌نگار بشه. خب حالا نتیجه این شده که جایزه من مادری که دست تنها یه بچه بزرگ کرده، فرستاد دانشگاه صنعتی شریف و فرستاد مدرسه تی سوشن کرمان، این که فرزند من شب عید روز بعد از عید تو سلول انفرادی باشه. الانم که اتصاب قضا کرده و الانم که بیهوش شده و بردن زیر سرم، اینم جایزه من این بوده. جایزه من اینه که من هر هفته از کرمان بیام تو تهران، حالا اونه اینجا و اونجا و آشنا و اینجا و این آشنا و آشنا، هر روزی در یه جایی باشم و هر روز 3 روز کرمان باشم، 3 روز کرمان، همراه با استرس و همراه با دلهوره و همراه با نگرانی.
گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل که اخیراً منتشر شده. این روزها اگر سری به وبسایت رسمی سازمان عفو بین الملل بزنید، می‌بینید که صفحه اول گزارش با عکسی از انبوه جمعیت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اطراف برج آزادی شروع میشه و کلاً مسئله ایران در این گزارش بسیار پررنگه. اما گزارش مثل همیشه از حقوق و مسائل و چالش‌های زنان هم غافل نشده. بر اساس این گزارش در ایران، سوریه، اردن، عراق و کشورهای دیگری از منطقه خاورمیانه و همینطور افریقا تبعیض جنسیتی همچنان ادامه داره. البته در گزارش به پیشرفت‌هایی هم در راه احقاق حقوق زنان اشاره شده. همه اینها موضوع بحث ماست با دو حقوقدان ایرانی، مهرنگیز کار و شیرین عبادی. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره نقض دنباله‌دار حقوق زنان در ایران و به موازات اون عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل پرسیدم.
بایستی توضیح بدم که کمیسیون مقام زن که در آن ایران عضویت داره یک کمیسیون مهمی نیست، یعنی حق پیشنهاد و یا قدرت اجرایی نداره و فقط مانیتورینگ میکنه وضعیت زنان رو و اون رو گزارش میده. یعنی در حقیقت فقط یک نقص گزارشگر ساده رو داره. علت عضویت ایران در کمیسیون مقام زن این بوده که هیچ کشور دیگری از آسیا غیر از ایران داوطلب نبود، یعنی در حقیقت اگر داوطلب دیگری بود به کشور ایران رأی نمیدادند. اما در این حال نباید فراموش بکنیم که دولت ایران هنوز به کنوانسیون بین‌المللی رفته، هر گونه تبعیض از زنان نپیوسته و این خودش یک تضاد آشکار است با عضویت در این کمیسیون. یعنی شرکتی که حتی کنوانسیون رفع تبعیض رو قبول نداره چطور میتواند مانیتورینگ کند وضعیتی کشورها را از بابت تبعیض زنان؟
خانم عبادی، عفو بین الملل در گزارش خودش به مسئله صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی هم در ایران اشاره میکنه و مسئله سنگسار رو مطرح میکنه، پرونده رحیم محمدی و همسرش کبرا بابایی رو که هر دو به اتهام زنای محسنه محاکمه شدن به مرگ محکوم شدن و همینطور درباره اعدام زیر 18 سال در ایران هشدار میده این گزارش.
سنگسار در قوانین ایران وجود داره و علارغم اعتراضات بین المللی متاسفانه از بین نرفته و اجرا هم میشه و این یکی از مهمترین نقاط ضعف سیستم قضایی ایرانه. طبق مقررات کیفری ایران سن مسئولیت کیفری در ایران برای دختر 9 و برای پسر 15 ساله. این بدان معناست که اگر یک دختری که سن 10 ساله باشه مرتکب جرم بشه با او به همان شدت رفتار میکنند که اگر یک فرد 40 ساله مرتکب شده بود و بر همین اساس متاسفانه اعدام کمتر از 13 سال در ایران شروع داره و باید بگویم که در سال 2009 ایران بیشترین تعداد اعدام نوجوانان رو در جهان داشته.
در همین زمینه با خانم کار، حقوقدان و برنده جایزه سازمان Human Rights First هم که این روزها در امریکا به سر میبره گفتگوی داشتم و از او درباره مناطق مورد اشاره سازمان عفو بین الملل پرسیدم، از اردن، ایران، سوریه، عراق و کشورهای از این دست که بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل زنان در اون هنوز با تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم میکنند. چرا با وجود همه تلاش ها هنوز تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشده؟
تغییر در این وضعیت اتفاق نمیفته مگر اینکه یک بازنگری اصولی و اساسی رو هر یک از این کشورها در قوانینشون بپذیرند. بعضی هاشون مثل ایران بهانه‌شون این است که اسلام بیش از این رو اجازه نمیده، ولی بعضی هم زیاد بحث اسلام رو مطرح نمی کنند. یعنی همه این قوانین تبعیض‌آمیز نشأت میگیره از تفکر اون افراد و گروه هایی که در تصمیم گیری های سیاسی و در قانون گذاری مداخله دارند. بنابراین نوعی قبول و پذیرش اینکه زن شهروند درجه 2 هست و به هر حال مجموعه تبعیض رو در موردش هم فرهنگ روا می‌داره، هم تفکر مردان حاکم روا می‌داره و همین که به هر حال از اسلام و از این اون تفاصیل رو استخراج میکنن که انطباق داشته باشه، ولی از طرفی در این کشورها واقعیات اجتماعی به کلی تغییر کرده و ما اگر بخوایم فقط ایران رو مثال بزنیم، همین که در ایران علارغم همه این قوانین زنان در همه عرصه‌هایی که میتوانند فعال شدن زیر انواع فشارها و با وجود حجاب اجباری و با وجود عرصه عمومی که در سالهای اخیر تا حدود زیادی هم پلیسی شده، این واقعیات جدید ایجاد بحران کرده و در برخورد هر با مصوبات و با اون نگرشی که حاکم هست در این کشورها. و به نظر نمیرسه که بدون ورود به اصلاح و بازنگری قوانین، حالا اگر بخوان از بعد اسلامی بهش بپردازن و چاره دیگری نباشه، مثلا در چارچوب نظام سیاسی ایران مادام همین چارچوب هست، خب به ناگزیر بایستی که مصوبات هم متناسب باشه با همین قانون اساسی. خب ما سالها فرصتهایی رو از دست دادیم که این فرصتها امکان میداد، فرصت میداد به نهادهای قانونگذاری کشور که اون تفاصیل رو از اسلام مبنای قانونگذاری قرار بدن که متضمن تبعیض‌های کمتری و نه برابری. اما این فرصت ها به نظر من از دست رفته و دیگه ما به نظرمون نمیرسه که شانسی وجود داشته باشه که در چارچوب همین قانون اساسی بشود برای زنان ایران کاری کرد.
مهرانگیز کار اما در مقایسه وضعیت زنان در ایران با کشورهایی مثل کویت و یمن که در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل دارای پیشرفت‌هایی اعلام شدند، ایران رو در حال عقب‌گرد می‌بینه.
ما باید بگیم که کویت و یمن تازه الگو برداری کردن از ایران بعد از انقلاب، ولی ضمناً این رو هم باید بگیم که ما یه مسیری رو در زمانی که انقلاب در ایران به وقوع پیوست معکوس پیمودیم، یعنی در مورد زنان، دست کم در مورد زنان، ما بسیاری دستاوردها داشتیم قبل از انقلاب 57. این دستاوردها بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اساسا باطل اعلام شد، اساسا ملغا اعلام شد، اساسا گفته شد که اینها کاملا با مبانی شرع، با مبانی اسلام در تعارض بوده. خب دیگه حالا لازم نیست موارد مثالشو بزنم، همه میدونن. مثلا قضاوت زنان، مثلا اینکه حجاب یک امر انتخابی بود، و یا اینکه اصلاحاتی که در قوانین ناظر بر خانواده اتفاق افتاده بود، اینا همه رو ما داشتیم. بنابراین ما مسیر اطلاع حقوق زن رو معکوس پیمودیم، یعنی تا یه جایی داشتیم حرکت‌های خوبی از نظر قانون گذاری داشتیم، به نقطه های بسیار مثبتی رسیده بودیم، و از اون نقطه ما ناگهان یک عقب‌گرد داریم، یک رجعت داریم. نمیشه ایران رو با کشورهای دیگه منطقه مقایسه کرد. اونا قرار دارن میگیرن در مسیر تحول و بهبود وضعیت زنان، ولی ما قرار گرفته بودیم. ما از این پیش دست کم روی یک ریل بودیم، ما از ریل خارج شدیم.
از خانم کار همینطور پرسیدم که چرا در گزارش امسال سازمان عفو بین الملل برخلاف سالهای گذشته مسائل سیاسی کلی در ایران پررنگتر از مسائل زنان دیده شده.
وقتی که شما مثلا گزارش سال قبل رو نگاه میکنید، میبینید اون نیروی سیاسی که وارد عرصه عمومی شده، نیروی سیاسی خیلی مؤثری که عرصه عمومی رو انتخاب کرده برای که حرفاشو بزنه، یا مثلا کمپین هایی براه انداخته برای اینکه بتونه با مردم کوچه و خیابان و مردم عادی ارتباط برقرار کنه، زنان هستن. خب طبیعی است که گزارش ها هم متمرکز میشه روی برخورد هایی که با این نیروی سیاسی شده. ولی شما دیگه از روز 22 خرداد سال گذشته مواجه هستید با نیروهای سیاسی متنوع که وارد عرصه عمومی شدن، که دیگه مجموعه جمعیت کشور هستن، و طبیعی است که گزارشگران هم واقعه رو دیگه نمیتونن فوکوس کنن فقط روی بحث زنان یا نیروی سیاسی زنان که در عرصه عمومی هستن. من اینجا باید بگم که خب این ایجاب میکنه که زنها ویژگی خودشون رو در وضعیت کنونی به گونه ای حفظ بکنن، به گونه ای که همچنان جهان با چشم متمرکز و بینا بهشون نگاه کنه و به عبارت خودمانی‌تر از قلم نیفتن.
زنان در گزارش سالانه عفو بین الملل در ایران و در خاورمیانه، مهرنگیز کار و شیرین عبادی به پرسش‌های صدای دیگر پاسخ دادند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی ناهید توسلی است در دانشگاه لس آنجلس. خانم توسلی فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران در این سخنرانی به سیری پرداخته که طی اون بسیاری از توانایی‌های زنان از جمله قدرت روایتگری اونها محدود و محدود و محدودتر شده. همکار ما فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی تهیه کرده از سخنرانی ناهید توسلی با عنوان زنان نویسی.
روایتگری زنانه در داستان نویسی، پژوهش و فلسفه موضوع اصلی سخنرانی دکتر ناهید توسلی بود که معتقد است زن از دوران پساکشاورزی به دلیل تسلط مرد نسبت به همسر و حاکمیت نظام پدرسالاری عملاً از جامعه کنار گذاشته می شود.
وقتی مرد به نظام کشاورزی مسلط می شه و با داشتن بیشتر و در نهایت با سود و افزایش و سرمایه برای حفظ این انباشت و این داشتن ها استاک کردن، ناگزیر میشه که به عنوان همسر زنش رو در محدوده نگه داره. این بلوکه کردن زن در خانه بعد از دوران کشاورزی منجر به جدا شدن زن از فضای اجتماعی آن روز و در ادامه منجر به ایزوله شدن زن از جامعه جهانی. این سنت که نه تنها در شرق و در غرب بلکه تقریبا در جای جای جهان ماندگار میشه، موجب ضعیف شدن بسیاری از توانایی‌های طبیعی فطری زن از جمله روایتگری میشه.
با آغاز عصر فلسفه، علارغم نقشی که زنان در آن پیدا میکنند، هنوز هم ادبیات و روایتگری آنان تحت تسلط جهان تکندیش و جامعه مردندیش است.
این که میگم مردان صرفا تصور نشه داخل پرانتز که یعنی عنصر مرد و با فیزیک مرد، فرهنگ مردانه. بسیاری از زنان هم که امکان ارائه اندیشه متاسفانه به دلیل اینکه جذب جامعه این مردندیش شده بودن بدون اینکه وقوف آگاهی داشته باشن به درونه زنانه خودشون، این نظام مردانه رو فربهتر کرده بودن. بعد از رنسانس و تا اندازی پس از عصر روشنگری، زنان کم کم از حصارها بیرون میان. مثلا خانم مریان ایوانس در انگلستان با نام جورج الیوت قصه نویسی میکنه و این نکته بسیار جالبه که یک زن نام مرد روی خودش میذاره.
با پایان جنگ دوم جهانی و ورود تکنولوژی مدرن به جامعه، بنابر گفته خانم توسلی، این موازنه قدرت در بسیاری از حوزه های علوم به هم میخورد.
به هر حال تئوری هایی که کوپرنیک میاره جهان ما رو از مرکزیت زدایی میزدایی، داروین میاد و من محوری ما رو به کل نابود میکنه و فروید هم که ناخودآگاه رو میاره ما رو اصلا وارد حوزه های دیگه میکنه که بسیاری از باورهای مردان نه متسلبه ما رو از هم میپاشونه. با این فروپاشی فصلی جدید در روند زیست آدمیزاده به وجود میاد که خود چالش بسیاری رو میونه زنان و مردان و نیز اندیشمندان به وجود میاره. یکی از چالش ها مسئله ورود توانایی های اندیشه‌ای، اندیشواری، علمی، فلسفی، تخیلی زنان در بسیاری از حوزه‌های علم و صنعت و تکنولوژی است که یکی از اونها یعنی زنان نویسی. پس زنان زبانی لازم دارن تا بتونن تجربه زنانه خودشون رو بیان کنن، تا بتونن با هویتی که از نوع زبان به دست آوردن سوژه متفاوت از سوژه مردها بشن، یعنی ابژه نباشن.
سوژه یا ابژه بودن زنان، اینکه زنان تا چه حد سرنوشت خودشون رو رقم میزنن و تا چه حد دیگران تعیین کننده سرنوشت اونها هستن، همه اینها در سخنرانی ناهید توسلی، فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه ناف چاپ تهران. میشنویم از صدای دیگر، صدای زنان، لابلای صفحات کتابها و داستانها و ادبیات. درباره مسائلی از این دست در برنامه های آینده صدای دیگر هم باز با شما صحبت میکنیم. اما ببینیم شما چه حرفهایی با ما داشتید با برنامه صدای دیگر. دو هفته گذشته در همین برنامه شنونده بحثی بودید درباره حق زنان بر بدن خود. در این بحث پروین اردلان، فعال حقوق زنان، مهمان برنامه ما بود و بعد از اون شنوندگان زیادی برای این برنامه پیام گذاشتن و درباره همین برنامه اظهار نظر کردن.
من از بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این خانمی که الان صحبت میکرد میگفت که زنان حق دارن، حق بقولن زن بر بدن خودش، حق زن در چیز خودش. این من میخواستم بگم تو این منطقه که من میکنم استان بوشهر و استانهای مجاور، تا هزار سال دیگه هم این مردا اجازه نمیدن که زنان بر بدن خودشون حق داشته باشن، و چون که بگن این بدن مال خودمه، هر چی برم هر کاری بکنم اوی بدن به هر کی بسپارم.
بخواستم به تعریضمون بگم که بوشهر زنگ زده. بابا مگه هر کی میگه زن آزادیه یا لباس اینطوری بپوشه اینطوری بپوشه، خدای نکرده آدم باید به فکر منفی نکنه که.
خب آدم دلش میخواد که مادرش مستور باشه، دخترش مستور باشه، خواهرش مستور باشه.
شما ببینه یا آقای عبوشت زنگ زد، شما ببینه منظور یا آقا حد بزنه یا آقا چی بود؟
در مورد برنامه این هفتهتون که بر اساس پیغام آقای از بوشهر بود و صحبت خانم اردلان،
خواستم از این کارشناس محترمتون خانم اردلان بفرست.
الو رادیو فردا، من یک ایرانی هستم.
پیام شنونده عزیزی رو شنیدید. آنچه که شنیدید بخشی بود از واکنش هایی که این پیام تلفنی به دنبال داشت. شما هم اگر نظری در همین زمینه دارید، ما آماده دریافت اون هستیم. هفته آینده قرار هست به پرسش های شما در این زمینه پاسخ بدیم. به پایان صدای دیگر این هفته میرسیم. هفته آینده رویا کریمی مجد هم باز خواهد گشت و بار دیگر با شما خواهد بود. پس تا هفته دیگر و صدای دیگر، خدا نگهدار.